عزیزان جان و همراهان همیشگی سلام، با اکران میهمان خانه های شما هستیم. 10 اکتبر هر سال روز جهانی نه به اعدام است. به همین دلیل مستندی با این موضوع رو برای شما انتخاب کردیم. مستند دلم را به خاک نسپار، ساخته سبا واصفی. سبا واصفی دوربینش را برداشته و به دنبال دغدغه های ذهنیش رفته. دغدغه های ذهنی سبا پرداختن به موضوع اعدام کودکان زیر 18 سال و حس انتقام گیری بین خانواده هاست. با هم ببینیم.
سلام علی جان، چطوری ماما؟
چطوری؟
خوبی؟ حالت خوبه؟ قربونت برم، تو خوبی؟
خوبم ماما.
علی جان، صدات غم داره ماما، چی شده؟
اینجوری دلم داره میترک.
علی دوست ندارم صداتو اینجوری بشنوم.
واسه چی؟
تو که امکان تلفنت کمه، یه موقعم زنگ میزنی من صدای تو رو اینجوری بشنوم. چی شده علی؟
دیشب یکی دیگه از بچه‌ها رو واسه جای هوک بردن انفرادی. ریختم به هم و سنی نذاشت.
علی چند ساله بود؟
خدا تا صبح نخوابیدیم
دیگه. بعد از 8 سال میگم هنوز برات عادی نشده. به خدا هر بار به منم میگی تمام تنم میلرزه.
عادت کردیم ما به این
بحث. خدا کمک تو
بلرزه که امروز فردا نوبت ما.
نمیرم اله، خدا نکنه.
دوروبر 16 سال سنش بود که توی پارک بهشت آباد با یه آدم 37-38 ساله درگیر میشه. کاردو میکشه که تو دسته رفت، فرو رفت تو بدن اون بنده خدا.
خیلی شب بعدی بود. برادر من با 2 تا از دوستاش با پدر این قاتل دوام میکنن، به خاطر اینکه شب چهارشنبه سوری بود و اینا ترق انداخته بودن. این میاد به اینا فحاشی میکنه که ترقه نندازید میخوره، کریستالای من میشکن و اینا. اینا میگن الان وقت کاسبی نیست، باید ببندی بری. بعد اینا درگیر میشن با هم، اینا رو جدا میکنن. پدر میره خونه به پسرش میگه که تو نشستی تو خونه، دوستای بهروز اومدن مثلا با من درگیر شدن، دعوا کردن. پسرم یه کارد بزرگ آشپزخونه بوده فکر میکنم. برمیداره و میپره جلوشون و بدون سوال جواب هر ستاشون هم با چاقو میزنه. ولی چاقویی که به قلب برادرم خورده بود دردم اونو از بین برده بود.
بینود بسیار پسر خوبی بود، نماز خون بود، قرآن خون بود، خیلی بچه با تربیت بود، احترام بزرگتران رو داشت. دیگه چه چی بگم؟
میدونم من اشتباه کردم، کم سن و سال بودم، بچه بودم، اون موقع تو سنی نبودم که عقلم برسه. خدا میدونه من از اون تو اون دعوا هیچ کاره بودیم. ما دوتا رفته بودیم اونجا آشتی بدیم که دعوامون شد با هم. ازشون میخوام به خاطر خدا، به خاطر امام حسین ازم بگذرن، به این زندگی دوباره بدن. من مادرش میخوام خواستم مادری کنه، ببخش من.
کسی که این کارو کرده، کسی که آدمی رو به قتل رسونده، باید اعدام بشه. باید به تو اون کاری که داده باید پس بده، باید به جزای کارش برسه. همه اینا رو هم قانون تعیین میکنه جزای کار هر کسی چیه. حالا یه موقع ولی دم رضایت میده یه موقع نمیده، ولی قانون کارش اینه که اعدام برسونه. ما هم سربازای همین دولت بودیم و قانون این کارو باید میکرد، حتی هیچ اجباری هم نبود که این کارو بکنه، ولی خودم هم مصر شدم، به این اعتقاد رسیدم که این کارو بکنم. بعد اینکه آموزشمون تموم شد ما رو تقسیم کردن به نورگونه، بعد ما رو بردن به این کارا. دفعه اول من دست و پام لرزید و ترسیدم، این کار نکردم، نتونستم انجام بدم. دفعه دوم هم باز همین حالت برام پیش اومد، ولی چون میدیدم سربازای دیگه راحت این کارو میکنن، پیش خودم فکر میکردم میگفتم این کار حتما درسته، یعنی اون کسی که یه آدمی با قتل رسونده حتما باید جزای کارشو ببینه. اگه ولی ازم راضی باشن که طرف به قتل برسه، من کاری نیستم، چون قانون ما هم دولتمون اسلامیه، این کار حقشه.
وارد به خیابان نهم این بچه مجروح شد و با بیمارستان که رساندن با کمال تأسف این جوان فوت کرد. با امیدوار هستیم خدای متعال به پدر مادر اون جوان صبر جزیل مرحمت میکنه و انشاءالله او در کنار رحمت واسعه الهی از اون خان بیکران برخوردار و محظوظ باشه. و عزیزی که به خاطر یک جریان واهی تو این قضیه واقع شد، امید است مشمول رحمت الهی بشود و اون جوان هر آنچه مقدر الهی است از این معرکه ناخواسته به سلامتی بیرون بیاد. به نام علی مهین تران.
گویا حدود ساعت 9 صبح بوده که آقای مهین ترابی به دلیل اون اعتبار شخصیتی و علمی که داشته، دانش آموزان او رو به عنوان رئیس شورای دانش آموزی انتخاب کرده بودن. ایشون رو در کوریدور مدرسه میبینه، در اون ساعت میگه شما بهتره که الان که آمدی به دفتر مدرسه، به معاون مدرسه مراجعه کنی و حضور الان رو به ایشون اعلام بکنی. مزدک به دلیل ناراحتی که داشته شروع میکنه یه چند تا بد و بیرا به این دانش آموز گفتن و محل نمیذاره، میره بالا. همین حرکت نطفه ای میشه برای انعقاد این ناهنجاری که در وضعیت این بچه شایسته، چه مزدک و چه آقای مهین ترابی، به وجود میاد و این جریان به بیرون مدرسه کشیده میشه.
دانش آموزای کلاس دوم که آقای مهین ترابی جزوشون بوده تعطیل کشیده بودن، یک ساعت زودتر اینجا تجمع کرده بودن همین پایین. بعد درگیری از اینجا شروع میشه، کشیده میشه به جلوی هنرستان که اینجا هست.
معلوم نیست خود این بچه یا فرد دیگری چنین عمل قبیحی را انجام دادن و با کمال تأسف بچه با پای خودش میره تا بیمارستان شهید مدنی. اونجا فعالیت میکنن که به داد این بچه برسن، ولی به علت خونریزی بیش از حد متاسفانه بچه فوت میکنه. Thank you.
فردا ملاقات نیا. یا
چرا علی جان؟ مامان دو ماه نیومدم ندیدم، چرا نیا؟
آخه ملاقات که نمیدم. تازه بیایی چی کار کنی مامان؟
یعنی ملاقات حضوری نیست بعد از دو ماه؟
نه دیگه.
چرا؟
مو بهتر که نیایی.
چرا مادر؟ همونم برام خوبه، باز میبینمت.
یاد کم کم به ندیدنم عادت کنی.
علی نگو، دوباره قاطی کردی؟
مامان بریدم دیگه به خدا. حیات کم نیست دیگه، از این زندگی حالم به هم بخوره. چیه همش روزای تکراری؟ آخه چیکار کنم مگه؟ من چه خیلی از این زندگی دیدم، یه خاطره خوش ندارم آخه. دارم به چی خوش کنم؟
علی امید داشته باش تو جانم.
دیگه نکن تو، خدا غلط کردم. حلالم کن تو رو خدا.
علی تو
شاید این آخرین بازی باشه که صدا تو میشنوم.
خدا نکنه.
ما وصیت نامه هم دست محمد.
علی تو رو خدا نگو.
عزیزه باید قبول کرد مامان.
علی لباس گرم میخواستم برات بفرستم، چیکار کنم؟
لباس میخوام چیکار مامان؟
علی تو رو خدا
فکر کفم باشه از من لباس.
از نظر شرعی که قانون ما هم پذیرفته، افرادی که به سن بلوغ میرسن اینها تکلیف دارن مثل بقیه، اگر مرتکب جرم بشن مجازات میشن.
دقیقاً ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً اعلام شده بود که دولت‌ها حق ندارن که اطفال زیر 18 سال رو به مجازات حبس ابد و اعدام محکوم بکنن. علی کشور ما با توجه به اینکه در سال 1972 هم این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، ولی این کار رو میکردن.
این علتش همینه، ما یعنی بین این قانون و بین موازین شرعی قرار گرفتیم در این جور موارد. از نظر شرعی فرقی نمیکنه چه اهل سنت باشه چه شیعه باشه، وقتی که ما میگیم که یک پسر بچه 18 ساله یا 17 ساله این مسئولیت کیفری داره، اگر عمدن یه قتلی مرتکب شد باید اعدام بشه، مجازات بشه.
تفسیر ماده 1310 میگه رسیدن به سن بلوغ دلیل رشد نیست. خب اگر اطفال 15 سال و 9 سال میفهمن شروع دارن، شما چرا رسیدی به جرام اونها رو جدا کردید از جرام بزرگسالان؟ چرا به دادگاه اطفال و دادسرای اطفال برشون درست کردید؟ خب اینا مثل بزرگسالان ما که میکنید.
اونی که برای ما مشکلی ایجاد کرده بحث قصاصه. قصاص حق ناسه، یعنی حق حاکم نیست، حق حکومت نیست، حق افراد هست. ولی دم میگه بچه من کشته باید کشته بشه، از نظر شرعی هم مسئولیت کیفری داره باید کشته بشه.
در حقیقت این نوع مجازات ها در تعارض با موازین اسلامی هست، ولی در اسلام هیچ جا اشاره به این نشده است که دختر 9 ساله و پسر 15 ساله بشه مثل بزرگ سال ها اعدام کرد.
بنیاد مسئولیت کیفری رشد و آگاهی است و اطفالی در سنین معین میبینیم که این رشد و آگاهی رو ندارن. ما نمیتوانیم صرفا با استناد به روایات سن اونها رو مسئول بشناسیم. شاید اون روایات ناظر به جامعه ای بوده است که با توجه به شرایط جغرافیایی کودکان در آن سن معمولا به بلوغ و رشد می رسیدند.
قوانینی که مردم احساس نمی کنند که برای بهتر زندگی کردنشون است. قوانین موانعی هستند برای پیشگیری از اون چی که نیازهای طبیعی انسان ها هست.
راهکارهای حقوقی زیر مجموعه یک جهانبینیه، یک تفکریه، در اون تفکر فقط معنا میده. من به گمان من نه، اینا هم یک راهی از فرط ناتوانی به نظر من، وگرنه راه همونه. اینایی که اینه میگن اگر این توانایی داشته باشن که همون دموکراسی و رفاه رو به نظرم بهش برسن، دیگه نیازی نمیبینن که به این مقوله بپردازن، یعنی به مقوله قصاص.
در روزنامه حمایت که مال وزارت دادگستری هست و در زندانها توضیح میشه، در فروردین ماه یک شماره از این روزنامه رو من میخوندم، نوشته بود که جمعیت ایران از سال 58 دو برابر شده ولی تعداد زندانیا 10 برابر شدن. اگر قرار بود که در واقع تأثیر بذاره که خب باید کمتر میشد دیگه.
زمانی حاکمیت میتواند از ملت مطالبه تکلیف بکنه، رعایت قانون و نظم رو داشته باشه که در مقابل وظایفشون نسبت به ملت انجام بدهد، و جوابی که در دست سرمایه‌داری و هار و حاکمیت ناسالم در دنیا اکثر کشورها اداره میشه، ثمرش هم به زیکاری. آیا یک چشمی که بیمار هست خوب نمیبینه یا یک دستی که ناقصه ما باید قطعش کنیم؟
از اونجایی که ما حتی حق رأی قائل نیستیم برای افراد کمتر از 18 سال در کشورمون، خب این نشان دهنده اینه که ما عقیده داریم و اعتقاد داریم که افراد کمتر از 18 سال به اون پختگی عقلانی نرسیدن و نمیتونن قضاوت درستی داشته باشن و در نتیجه رأی درستی داشته باشن. فکر میکنم این رو باید در همه چیز لحاظ بکنیم، فکر میکنم در مورد همه چیز این رو باید در نظر بگیریم. برای مثال وقتی افراد کمتر از 18 سال دچار این موضوع میشن، جرمی رو مرتکب میشن، در مورد اونها باید به همین شکل داوری بکنیم. ما چطور در برخی عرصه ها در زمینه‌های اجتماعی مثل رأی، انتخابات و اینها یک همچین قوانینی میزنیم و در بعضی موارد دیگه در مورد اونها همون جور قضاوت میکنیم که در مورد یک آدم بالغ و کامل؟
این اتفاق ممکن بود برعکس بیفته، ممکن بود برادر من فرصت دفاع پیدا کنه و اونو بزنه. به خاطر اون ما با خانوادش درگیر نشدیم، ولی اونا مرتب برای جلب رضایت ما میومدند و میخواستن که ببخشیم، ولی ما این کار رو نمیکردیم، نمیتونستیم این کار رو بکنیم. هر جور فکر میکردیم میدیدیم که به نامردی زده. برادر من اصلا توی این قضیه دخالت نداشته، فقط چون سوار اون موتور بوده چاقو خورده بود. چطور وسیله مرگ برادر من پسر اونا بوده؟ همون جوری هم وسیله مرگ اونو خدا تعیین میکنه. اگه مرد حتما خدا خواسته که اعدام بشه.
رضایت ندادم، رضایت به هیچ عنوان ندادم و ایشون تا آخرش وایستاده میگه من خوش هستم. من لحظه قلبم آروم میگیره که علی رو اون بالا ببینم. علی حقش نیست.
پسر من با پسر اون آقا با هم درگیر شدن و این درگیری هر روز داره تو این خیابون اتفاق میفته، هر ماهی داره اتفاق میفته. یه نفر به هر حال بین دو نفر که نزاع ایجاد میشه، یه نفر غالب یه نفر مغلوب. حالا خداوند تقدیر رو برای کدوم یکی نوشته باشه که هیچ کدوم نمیدونی. ولی آیا انصافا اون خانواده حاضر جای من باشه با این همه مشکلاتی که من تحمل کردم؟
اونا بچه ما رو کشتن، وقتی ما گریه کردیم، وقتی ما بیتابی کردیم، اونا تو خونهشون نشسته بودن. ممکن بود ناراحت بودن چون تازه فهمیده بودن چه بلای سرشون اومده، ولی من اصلا استراب نداشتم، قدرتی برای انتقام داشتم که باورتون نمیشه.
خودمون به اندازه آسیب دیدیم که ظرف این 4-5 سال در واقع ما هر سالش هر کدوم از اون اتفاقا واقعا میتونه یه خانواده رو متلاشی کنه.
اونا امید دارن و ما هیچ امیدی نداریم. اینکه اونا فردا برای بچهشون زن میگیرن و مال ما زیر خاکه، اینا همش به من قدرت میداد برای انتقام، که یه روز مثلا میخوام از محلیام انتقام بگیرم. وقتی برای این تلاش میکردن و میدیدم برای بهروز من هیچ تلاشی نکردن، میخواستم از همهشون انتقام بگیرم. فکر میکردم با کشتن این میتونم دل همهشون رو بسوزونم، همه اونایی که اون شب وایسادن و بهروز من چاقو خورد، حالا دارن برای این تلاش میکنن. این عصبانی میکرد، دوست داشتم که دل همهشون رو یه جوری بسوزونم.
من ازشون میخوام با اینکه داغ سنگینی رو دلشونه، ولی بدونن که ما هم کمتر از اونا نکشیدیم. همین خود ما 7 سال زندگیمون تباه شده. به خدا یک روز خوش شاید باورتون نشه ندیدیم، و واقعا ما درد اونا رو درک میکنیم. میدونم که اونا هم تا حدی درد ما رو درک میکنن، میفهمن که ما هم چی کشیدیم تو این مدت. فقط ازشون میخوام برای رضای خدا ببخشن، بیشتر از این بچه رو عذاب ندن.
وقتی رفتیم داخل زندان، یه بخشی برامون صحبت کردن، یه کسایی برامون صحبت کردن که حق شماست، ما نمیخوایم شما حقتون ضایع بشه، اصلا همه اینجا جمعیم که از حق شما دفاع کنیم، ولی اگه بگذرین خیلی بهتره، خدا بیشتر خوشش میاد، خودتون راضی ترین. ولی اینا اون لحظه بر من باور کنیم مثل داستان و شعر بود، اصلا نمیتونستم قبول کنم. فقط وایساده بودم بیاره اون حرفایی که توی مدت تو دلم نگرداشته بودم و بهش بزنم. بودم وقتی آوردن گفتم که تو رحمت به من نیامد که مادرم تازه فوت کرده بود، رحمت به من نیامد که بهروز پاهای رضا بود، هر جا میبردش میآوردش، خودتون که میدیدید ما چجوری زندگیمون میگذره، چرا این کار رو با ما کردی؟ هی میگفت عکس بهروز رو دستش نگرداشته بود، هی میگفت به خاطر بهروز منو ببخشید، به خاطر بهروز منو ببخشید.
در اون شب به غیر از سینا 3 نفر دیگه هم میخواستن حکمشون اجرا بشه. طبعا 4 دسته اولیای دم هم باید داخل زندان حضور داشته باشه. یکی از این اولیای دم ها که برها رفته بودن داخل زندان با اولیای دم سینا، مقتولین سینا، برها نشسته بودن منتظر بودن. بین این همه مرد که داخل زندان بودن فقط یک خانم وجود داشت.
توی یکی اینا یکی دیگه هم بود که مادرش بیرون من که نمیشناختم، خیلی گریه میکرد و بیتابی میکرد، صداش میومد. من سوال کردم این کیه اینجوری گریه میکنه داد میزنه؟ گفتم مادر سینا پایمرده که میخوان اعدامش کنن.
سعی میکنن توضیح بدن که قاتلشون کی هست، چه شخصیتی داره. اون خانومی که در اون دسته مقابل قرار گرفته بود با وصفی که این آقایون از سینا کرده بودن، سینا رو یه آدم خیلی غول‌پیکر جانی بلفطره به این شکل تصور میکرد که خیلیه اینا.
بعد من رفتم با اینا صحبت کردم، با این پسرهایی که اومده بودن سینا رو اعدام کنن، گفتم که چیزه، چرا میخواین این کار بکنین؟ گفت برادر ما رو کشته، ما میخواییم ازش انتقام بگیریم. گفتم اگه کس عادی میمد به من این حرفا رو میزد، میگفتم شما نمیفهمید من چی کشیدم، ولی الان شما نمیتونید به من بگید من چی کشیدم، داغ برادر خیلی سخته. ولی ببینیم تنبیه شدن، اگه تنبیه شدن ازشون بگذریم.
ما بیرون زندان بودیم، بیرون زندان قیامتیه، واقعا قیامتیه.
اینا رو که آوردن این سینا خیلی میلرزید و دستاش اینجوری به هم گره کرده بود و میلرزید و گریه میکرد یا فاطمه زهرا. بابام گفته فقط تو رو صدا کنم، بابام گفته فقط تو رو صدا کنم، وکیل ما توی یا امام حسین، خودت به من رحم کن. و هر چند وقت اسم این خانواده رو میبرد و ازشون میخواست که ببخشنش. بعد آوردن نشوندن، من گفتم شما از این میترسید که فردا بیاد بیرون دوباره قتل انجام بده؟ گفت آره. گفتم این تو آخر عمرش کارد میوه خوری هم دستش نمیگیره، این انقدر ترسیده. زمان که همینجور میگذشت و اذان صبح بده و اینا رو بردم بالای دار، سینا گفتش که من تا اون لحظه یعنی مرتب با اینا هی صحبت میکردم، مرتب بهشون پیشنهاد میدادم که دیه بگیرید، غافل از اینکه اینا اصلا چیزی ندارن که بخوان مبلغ این دیه سنگینم بدن. سینا گفت آقای قاضی میشه نی منو بدید؟ میخوام نی بزنم. 3 دقیقه به من فرصت بدین، اگه میشه فقط 3 دقیقه. گریه میکنه، اینا رو در حالت عادی نمیگه. ساکشو باز کردن، نیشو بهش دادن، دستاشم باز کردن. بعد این تنابه تو گردنش بود، تنابرم یه چند لحظه در آوردن گردنش. بعد سینا نیزد. رفتم به اینا التماس کردم، گفتم که خواهر ندارید؟ گفتن نه. گفتم من افتادم رو پاشون، گفتم من خواهرتون میشم، تو رو خدا حنجره اینو خفه نکنید، ازش بگذرید. گفت خانم شما خودتون اومدید آدم اعدام کنید، از ما میخواید بگذریم؟ اصلا یه چیزی شدنیه؟ گفتم که دیدم چاره ای ندارم، اومدم به بابام گفتم، دیگه شمارش معکوس بود. به بابام گفتم که بابا برای اینکه اینا خوششون بیاد بیا ما از علی بگذریم که اینا هم خوششون بیاد از این پسره بگذرن. پدرم خیلی گریه میکرد، چون آدم مذهبی و عاطفی بود، این وقت اسم امام زمان فاطمه زهرا رو میآورد، پدرم اصلا میخواست دیوانه شه. آخه من همش با خدا معامله میکردم، میگفتم تو این بلا رو سره تو اینطور خواستی که بهروز من اینجوری بمیره، خودت هم آخرشو درست کن، نذار من هم من این همه درد کشیدم. یه برادری که در سرای تصادف سهلنگاری یه دونه راننده سواری قطع نقا شده و من همیشه از اون مراقبت کردم، دیگه نذار که رنج و درد یه انتقامم به دلم بمونه، بهم آرامش بده، اگه بنابشه گذشت کنم تو ببخش که من ببخشم. دیگه ما گفتیم آوردنش پایین و مردم صلوات فرستادن، اومدن از بابام تشکر کردن اینا، دوباره رفتم پیششون، گفتم دیگه حرفی ندارید بگید، دیگه الان پاک پاک حسابمون با هم، من بخشیدم، دیگه نمیتونی بگی اومدی آدم بکشی از من میخوای نکشم، من بخشیدم دیگه، شما میدونید و خدای خودتون. دوباره یه 4 تا برادر با هم مشورت کرده اینا، گفتن سینا رو بیارید پایین، اونا هم سینا رو بخشیدن.
سینا وقتی که اومد بیرون واقعا راه نمیتونست بره، از این ور خیابون ور خیابون نمیتونست بره، خب طبیعی هم هست، ولی وضعیتش فوق العاده به هم ریخته، به خصوص دفعه اول که رفت این اجرای حکم رو که دید ناظر اعدام 2 نفرم بود و اون تشنج و استرسی که هر لحظه ممکنه این حکم اجرا بشه، چون من توانایی واقعا تهیه چنین پولی رو نداشتم، خودش هم میدونست که اونها رقمی رو گفتن که هم گفته باشن ما اعدام نمی کنیم و هم اعدام بکنن، و این قضیه بیشتر سینا رو آزار میداد. یعنی آزار که چه ارز کنم، مثلا دیگه روانش رو به هم ریخته بود، وقتی ما بیرون بودیم روان ما رو به هم ریخته بود، وای بال سینا.
تجربه مرگ یا برنامه ریزی شدن برای تجربه مرگ یکی از فاجعه بارترین تصورهایی که یه انسان میتونه برای خودش داشته باشه، یه نوعی از شکنجه است. یعنی تمام زمانی که یک انسان میدونه که محتوم و حتمی است که قراره که از میان برداشته بشه به خاطر جرمی که مرتکب شده، خب این یک تجربه خیلی فاجعه باره. اینقدر فشاره که گاهی ما میبینیم که افراد ترجیح میدن که خودکشی کنن تا اینکه اونها رو اعدام بکنن، یا اینکه خودزنی بکنن، یا اینکه به هر حال خودتخریبی بکنن.
اصلاح و تربیت یعنی چی؟ اینا رو اصلاح میکنن، تربیتشون میکنن که به سن 18 سالگی برسن که بکشنشون.
قرآن مجید با تشریع قصاص، با محدود کردن قصاص، در واقع بران بوده است تا باب خونریزی رو ببندد، نه اینکه باب خونریزی را بگشاید. کشتن یک نفر از یک قبیله توسط فردی از قبیله دیگر باب خونریزی های نامحدود و بی اندازه رو باز میکرد. قرآن مجید آمد فرمود شما قصاص کنید، یعنی در برابر جنایت، جنایتی دقیقا به اندازه جنایت جانی مرتکب شید، نه بیشتر از اون.
بیمارستان ایرانیان بیمارستان اعصاب و روانه دیگه، کلینیک تخصصی اعصاب و روانه، اونجا بستری بود. بعد دوز دارویی قویی هم به هر حال تجویز میشد براش. دارو ظاهرن یه عوارضی داشت، بزاق دهانشو زیاد ترشح میکرد. پزشک تأکیدم کرده بود که خطرناکه این قضیه، به خاطر هم عارضه همین داروها هم فوت میکرد. من برام که همه چیز دیگه تمام شد، فرزند منم رفت.
عزیزان، سپاس از این که تا این لحظه همراه ما هستید. برای بررسی بیشتر فیلم از سبا واصفی خواستم برای ما بیشتر توضیح بده که دغدغه‌اش و هدفش برای پرداختن به این موضوع چی بوده و مشکلاتی که پیش روی یک مستندساز مستقل در ایران هست چیه.
چند سال پیش حاصل پروژه موسیقی درمانی که توی یکی از پرورشگاه جنوب تهران انجام دادم یه فیلم کوتاهی شد راجع به تأثیر موسیقی درمانی بر کودکان پرورشگاه. من توی پرورشگاه با بچه‌هایی آشنا شدم که پدر یا مادرشون محکوم به اعدام بودن یا اعدام شده بودن، چون کسی رو نداشتن در پرورشگاه زندگی می‌کردن. زندگی با غم‌ها و شادی‌های این بچه‌ها بخشی از زندگی من بوده. و همین تجربه بود که من رو نسبت به مسئله کودک و حقوقش حساس تر کرد. خب من برای مستند دلم را به خاک نسپار موفق به گرفتن مجوز نشدم و در تمام مسیر این کار همیشه دلهوره متوقف شدن کار وجود داشت، به خصوص که مصادف شد با بحران انتخابات 88 و دوره‌ای بود که فیلم برداری کار ساده‌ای نبود. ولی الان که تجربه کار در ایران و استرالیا رو مقایسه می‌کنم، میتونم بگم که در ایران اون تشویش هرگز به من اجازه نداد که از مسیری که یک فیلم طی می‌کنه تا خلق بشه بتونم لذت ببرم. شاید تنها چیزی که به من انگیزه میداد برای ادامه دادن، برای جا نزدن، تماس‌هایی بود که بچه‌ها از زندان می‌گرفتند و پیگیر فیلم می‌شدن، سوال می‌کردن. بعد منظورم بچه‌های محکوم به اعدام مثل صفر، بهنود، علی، امیر هستند. اما تجربه کار تو استرالیا یک تجربه کاملا متفاوتی بود برای من، طوری که به جرأت میتونم بگم به من یک جان و جهان تازه‌ای داد. اینجا به من این فرصت به فیلم‌های من داده شد که دیده و شنیده بشه و از اون مهمتر راجع به اون موضوعات بحث و گفتگو بشه. و یک دیگه از فیلم‌های من به نام سمفونی آب‌های غریب به همراه دلم را به خاک نسپار 19 نوامبر در پارلمان ایالت نیو ساوت ولز، یعنی جایی که من توش زندگی می‌کنم، به نمایش در میاد. سمفونی آب‌های غریب یک فیلم استعاری و شاعرانه است که داستان زندگی کودک مهاجر رو به نمایش میگذاره که به دنبال راه حلی برای معضل غربت زدگیشه. بچه‌ای که در شکاف عاطفی که در فرهنگ و جامعه تازه براش ایجاد شده احساس میکنه کر و لال شده و به دنبال راهی میگرده که خودش رو به جامعه وصل بکنه و صداش شنیده بشه. فکر کنم که از بزرگترین مشکل فیلم ساختن یک فیلم ساز مستقل در ایران میتونه نظارت و کنترل دولتی باشه، یعنی دخالت مدیرانی که شاید چندان هم دغدغه فرهنگی ندارن و کار کسانی رو که تازه وارد این عرصه میشن و حمایت مالی ندارن، حمایت معنوی ندارن رو به مراتب سخت‌تر میکنه.
عزیزان، در این بخش از برنامه فیلم کوتاه روژین رو برای شما انتخاب کردیم. روژین ساخته چیمن رحیمی با همکاری تکنیکی شرکت پرازون روژ در لندن ساخته شده. چیمن رحیمی در روژین اندیشه خودش رو از مواجهه انسان در موقعیت انتقام خواهی به بیننده خودش نشون میده. با هم ببینیم.
Panda 5, please attend Eastern Ferry Terminal. Reported sound of a baby crying locked in a white transit van. Suspected illegal immigrants. Driver has abandoned his cargo and made off in direction unknown. Over.
Delta Papa, all received. Over.
We're too late.
هستم.
That guest, where's he from?
Why?
فردا صبح از همینجا با هم میریم دم سفارت.
عزیزان، در بخش سوم برنامه فیلم کوتاه صدای شوم دف ساخته سلیمان رحیمی بدون هیچ توضیحی ببینید.
Yazdı salım temen bu. Klas benim ziftideyi. Zor başla birme. Tün ahirin salı hündinim bu. O salı inşaikim leser klas hündeva. Kebez gülü hoşkum ve alime kemen. Hamiyen pempekenim. Tün min bepeçevani avan. Lenusra vakam da servetim pebaştır bu le ilim. هاو کلاسی کانم بزلو برگو چیفو کوشی زوان و رنگا و رنگا و گمه هم پیده کرمو دیان کد سروت سیا پول بکاری چی دی علم باشترا بلان بروائی مش تیکی تر بو باوکم علیم بو باسواترین کسی تایفا کمانو فقیر ترین و هجار ترینیش پج اویل کار بکر کرا بروش دست فراشیده کرد و شوانش نگهبانی شرکت بو. تازه ملی چک مکانی پرکیان لیده بو که ببیت کوشی او سالمن کباب مرد. باب مردو ایم انجرا و لذیعتی قلم و دفتر قلاب و دفی توند رای دست من تا او که دی تاوکان سوماو دستکان هزی دفلیدانیان هبو هزاران گری من لرایلو پویدار توند تا گریجیان من بکری توا بلام اویلی کلوشا شتیکی تر بو پیش اوی وقصه بیمو ایوش با ماوی کی کرد لرانگی منو و دنیا ببینن دقی درگاهاتو
را خام علم کتی وسپینی شهگ مسلم کم کم دکه دبیری علم سروت
سیپیا بلم
بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قسم، اینه قسم، اینه قسم. من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبات، دود میشم میرم تو ریت. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. استرس و وصله ناجور بشم. اینه قسم، اینه قسم، اینه قسم.
عزیزان جان و همراهان همیشگی، از اینکه در یک ساعت گذشته پذیرای ما بودید سپاسگزارم. چه شما بینندگان با ارائه نظرات و پیشنهاداتتون، و چه شما فیلمسازانی که مایلید فیلم و یا فیلم هاتون در اکران نمایش داده بشه، با ایمیل ekran@voanews.com و یا صفحه فیسبوک این برنامه با ما در ارتباط باشید. و کلام آخر این که با اکران بمانید، چون اکران برای شما و به خاطر شماست.